خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، اینجا رادیو 808. پادکستی که به هدف بحث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید.
سلام، امروز 24 آذر ماه 1391 و این 42 شماره از رادیو 808. پس از چند شماره که بیشتر به مقوله کلی مهندسی عمران پرداختیم، تو این شماره قصد داریم یه مقدار بیشتر وارد یکی از تخصص‌های مهندسی عمران بشیم. طبق آمار تجربی برداشت شده از کاربران 808، بیشتر کاربران سایت جزء مهندسان محاسب میباشن و بنابراین این شماره از رادیو 808 رو اختصاص دادیم به بررسی تخصصی‌تر موضوع محاسبات و بهسازی لرزه‌ای انواع سازه‌ها. علاقه‌مندان به سازه و زلزله بتوانن از مباحث تخصصی پیرامون نکات کلیدی مطرح شده در محاسبه و بهسازی لرزه‌ای انواع سازه‌ها بیشتر اطلاعات کسب کنند. برای منظور به سراغ یکی از محاسبان سرشناس و بین‌المللی کشورمون که دارای فعالیت‌های حرفه‌ای در کشورهای اروپایی از جمله کشور سوئیس هستن رفتیم که کار محاسبات را به طور حرفه‌ای انجام میدن و از قضا در هفته گذشته برای سخنرانی در یک کارگاه آموزشی یک هفته در ایران حضور داشتن. بنابراین ما فرصت را غنیمت شمردیم تا بتونیم تجربه‌های حرفه‌ای ایشون رو در زمینه‌های محاسبات و بهسازی لرزه‌ای به شما انتقال بدیم. میهمان این شماره از رادیو 808 جناب دکتر ساسان محاسب هستند که از جمله سوابق درخشان عمرانیشون در کشورمون انجام محاسبات مربوط به مقاومسازی هتل آزادی تهران میباشند. در این شماره در ارتباط با شیوه به کار رفته در مقاومسازی هتل آزادی تهران از ایشون سوالاتی پرسیدیم. همچنین در ارتباط با شیوه نوین بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها با استفاده از نانوبتون که موضوع کارگاه آموزشی اخیر جناب دکتر محاسب در دانشکده فنی دانشگاه تهران بوده است و نیز کتاب جدید چاپ شده توسط جناب دکتر محاسب با نام اجزای محدود مرزی تقسیم شده که قبلا از طرف جناب دکتر محاسب یک فصل از آن جهت استفاده رایگان کاربران سایت در وبسایت قرار گرفت، برای شما توضیحاتی دریافت کردیم که شنیدن اون میتونه برای مهندسین محاسب و کارشناسان ارشد سازه و زلزله کشورمون بسیار حائز توجه باشه. با هم این شماره از رادیو 808 رو میشنویم.
تنباکوچی، دوره‌های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله، بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها و تحلیل غیرخطی و جداسازهای لرزه‌ای در نرم افزارهای SAP، ETABS، Perform، OpenSeas، iDark. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-4279 تماس حاصل فرمایید. تنباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گازت پلیت و کپستون، محصولی از شرکت رویال سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه، گروه نرم افزاری هار پارک، بزرگترین مرکز ارائه نرم افزارهای صنعت ساختمان و سوله. ابر سازه، نرم افزار محاسبات و طراحی اسکلت فلزی با قابلیت طراحی و ترسیم نقشه‌های اتصالات پیچ و مهره‌ای و جوشی. ابر پی، با قابلیت ترسیم نقشه‌های فونداسیون. متد آی تی، نرم افزار مدیریت تجهیزات و دارایی. سوله پرداز، نرم افزار طراحی و ترسیم نقشه‌های انواع سوله. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت www.harpark.co.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 88 94 97 52 4 تماس حاصل فرمایید. هار پارک. رسام پی، کاملترین و اقتصادی ترین نقشه های اجرایی فونداسیون با نرم افزار رسام پی.
برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت radis.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تماس 0915 667 97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو 88، در این قسمت در خدمت جناب دکتر ساسان معاصب هستیم، استاد دانشگاه و چهره برجسته عمرانی که در زمینه مقاوم سازی سازه‌ها فعالیت دارند و خیلی از مهندسین عمران در مقطع ارشد و چه در مقاطع دیگه با ایشون آشنایی دارن. قبل از هر چیز از شما تشکر می‌کنم که دعوت ما رو پذیرفتید. از شما می‌خوایم برای شنوندگان رزومه کوتاه از خودتون و فعالیت‌های کاریتون برای شنوندگان بفرمایید.
به نام خدا، با تشکر از دعوت شما امروز، من از رادیو شما خیلی استقبال کردم وقتی که تو اینترنت دیدم خارج یک پلیه بین کسانی که خارج هستن و داخل هستن و اینو فکر کنم که بسیار فکر جالبی بوده. هر کی فکر داشته برای ما که خارج هستیم واقعا جالبه که بدونیم تو ایران چه اتفاقایی میفته و فکر کنم برعکس هم باشه، کسانی شاید ایران باشن براشون جالبه که اونایی که خارجن چیکار میکنن. این کار ادامه بدید حتما، نظر من کار بسیار خوبیه و خیلی هم خوب درست شده. یکی من متولد 35 تهران هستم، در تحصیلات دبستان دبیرستان تهران بودم و ورودی 53 دانشگاه صنعتی شریف مهندسی مکانیک که از اونجا من مستقیم رفتم به دانشگاه لس آنجلس، یونیورسیتی کالیفرنیا لس آنجلس UCLA که لیسانسم از اونجا دارم در قسمت سازه. بعد از اون برای فوق لیسانس به دانشگاه کورنل رفتم در قسمت سازه های فلزی، فوق لیسانس هم گرفتم و بعد از اون یه درجه دیگه ای هست به نام انجینیر دانشگاه استنفورد داره که اون در قسمت مهندسی زلزله است، ارتوک انجینیرینگ استراکچر. بعد پروژه‌ای بود با دانشگاه استنفورد و دانشگاه صنعتی پلی‌تکنیک صنعتی زوریس در قسمت بیس آیزولیشن، جریان مال 25 سال پیش بود که به خاطر اون علاقمند شدم به همکاری با دانشگاه پلی‌تکنیک سوئیس و اومدم به سوئیس که در دانشگاه پلی‌تکنیک سوئیس ایتا نمیش میگن آیدی انرژی تکنیکی هوکشوله زوریخ دکترامو گرفتم در کورسی بتونه. بعد اونجا دیگه من مقیم اونجا هستم تا حال حاضر و کارهای در این مدت 20 سالی که الان من فارغ التحصیل شدم شاید میشه گفت بیشتر از 300 تا پروژه اجرایی انجام دادم، بیشتر که سازه‌های بتونیه.
در چه کشوری بوده؟
خود سوئیس و آلمان و ایتالیا. ولی شاید بگیم مثلا 50% بیشتر سوئیسه، 50% سوئیسه. از هر نوع پروژه دیگه من انجام دادم، از صد تا نیروگاه اتمی، سازهای معمولی یک دو طبقه چهار طبقه تا سازهای بزرگی که الان انجام میدم، یه سیلوه که 120 متره بخشت بلندترین نقطه زوریخه لازه. هر نوع سازهی که همه مشکلات مخصوصی داره کارش میاد پیش من. خود من شرکت مهندسی دارم در سوئیس که این کار رو انجام میدم، محاسبات، کنترل و نظارت.
چند سال شرکت شما چیه؟
اسم شرکت من SM Team. بعد در چند سال گذشته دوستان تقاضا کردن از من که محاسبات هتل آزادی رو برای انجام بدم که مسئول اون پروژه، مسئول محاسبات و نظارتش خود شرکت ما بود با شرکت رادیاب و تهران به نمایندگی که پروژه الان تموم شده. شاید که میشه گفت بزرگترین پروژه های بازسازی کشور باشه، یکی از پروژه های بازسازی دنیا باشه چون پروژه بزرگیه و نمونه است در خودش در خاورمیانه. مطمئنم مثل همچه پروژه ما کمتر داشتیم. من خودم کارهای مختلفی غیر از کار اجرایی انجام میدم. در 3 سالم است که با دانشگاه ایران رابطه دارم، رابطه علمی، و در دانشگاه مختلف تدریس میکنم به صورت پروازی، و دانشجوی مختلفی هم دارم. من از تمام کشور دانشجوی تقریبا دارم، الان 8 تا دانشجو فکر کنم از شهرهای مختلف، از تهران و تبریز و قزوین و اصفهان و شیراز و مشهد دیگه نا هستن که کارشناس ارشد یا دکترا
تمامون استاد مشاور یا
بعضی وقتا راهنما و بعضی وقتا مشاور. فردا هم در دانشگاه تهران یک ورکشاپی هست، دانشگاه علوم و فناوری نوین، که من اونجا جزو هیئت علمی هستم، و اینو من در مورد بازسازی با نانو بتون و بتونای با عملکرد بالا مسلح با الیاف یه ورکشاپی گذاشتم که امیدوارم دوستان تشریف بیارن. در این زمان من دو تا کتابم ترجمه کردم، کتابای کار خود ما بود که تو دانشگاه زوریخ در قسمت یکیش در قسمت دینامیک خاک، یکیش هم در روش‌های محاسباتی جدیدیه و در قسمت اجزای مرزی محدود مقیاس شده، که یه روش جدیدیه که برای محاسبات مخصوصی مثل خاک که محیط بیکرانه، یا محاسبات شکست، تمرکز شکست مثل فرکچر مکانیک، تنها روشیه که جواب خوب میده و کانورج میکنه و شناخته شده است. و این دو تا کتابم الان فارسی من ترجمه کردم که دومیش هم میان خدمتتون دادم، تو اینترنت هم سایتتون گذاشتین چپتر یکیشو. بسیار کار جالبیه چون آینده بسیار خوبی داره. این در حقیقت این متد در دانشگاه همون ایتای پولیگی زوریخ اول درست شده، و الان تو اینترنت اگه نگاه کنید شاید مثلا 200 تا 300 تا دانشگاه مختلف از سنگاپور، هم لیورپول، همه جای دنیا، کانادا از این متد استفاده میکنن در جاهای مختلف.
که یک چپتر از یک کتاب رو در واقع برای استفاده
ما همونو برای نمونه گوشتم، تو چپتر یک چپتر خوبیه مثلا مقدمه شه و یک سازه کوچیک، یه پلیتیه که اینو نیروی عمودی داره بهش، و اینو محاسبش کردیم از 3 روش مختلف، یکی روش فایند المنت معمولیه، یکی روش باوندری المنت، یکی روش سکیل باوندریه که تفاوتش رو نشون بدیم و روش راه روش رو نشون بدیم. به نظر من بازم میگم اگه دوستانی علاقه من به تحقیق هستن، این آینده بسیار خوبی داره که چیز جدیدی من تو تهران و تو ایران کمتر دیده بودم راجع به این روش استفاده بشه، و برای همین تصمیم گرفتم کتابو، کتاب نفیسی هم ازشون بوده 500 صفحه شده و کارشم زیاد بوده، انشالله امیدوارم استفاده بشه.
متشکرم از شما. خیلی واسم جالب بود از مدت ها قبل به عنوان اینکه خودم چون کار محاسبات میکنم همیشه اسم شما رو که میدیدم جناب دکتر ساسان محاسب میگفتن که چه شانسی، کاش خود منم فامیل محاسب بود، همه جا نمونه محاسب میشناختن.
تقریبا هر پروژه آدم بره نوشته مهندس محاسب امضا کرده، حالا یکی مهندس محاسب خودش محاسب باشه دیگه واقعا
دیگه بعد میدن از پدر شما و پدر بزرگ شما این فامیلی مونده، یعنی محاسب بودن اونها در کارهای خودشون.
نه سوال خوبیه. همجوری که میدونید یا شاید نمیدونید، من پدر و پدر بزرگ ما شیرازی هستم، متولد شیراز، و در اونجایی که من میدونم، البته پدر بزرگ دیگه فوت کردن خیلی وقته، پدرم همینطور، پدر بزرگ من حسابدار بوده اون موقع، و تو ایران هم رسمه خیلی ها اسماشون رو کارهایی که میکردن رو حرفه شونه، خیلی از این استفاده میشه، من فکرم اونجوری به اسم حسابدار محاسب مونده دیگه،
و شاید همون دلیل هم علاقه مندتون کرد که همین محاسبات رو دنبال کنید و...
دیگه نمیدونم حالا این به اون وصله ممکنه اون دلیل هم علاقه مندتون که من وارد محاسبات بشم. و البته باید بگم حالا سوال نکته جالبی، امروز من شرکت نفت بودم، هم راجع محاسبات صحبت میکردن و اینها، خود اسم منم محاسبه و منم باید راجع به محاسبات صحبت کنم، بالاخره دکتر عمران محاسبم هستم دیگه اگه من، ولی هر چقدر سن میگذره به آزمایش هم بیشتر علاقه من میشم، آزمایش، تست، اکسپریمنت، چون اقرار باید کرد بعد از 30 سال محاسبات و اینها، آدم بعضی وقتا به این برنامه‌های محاسباتی هم اعتماد نمیشه کرد. کامپیوتر این روزا متأسفانه همیشه کامپیوتریه دیگه. و شما یه چیزایی میدید، یه اینپوتایی میدید، یه آوتپوتایی میگیرید. و من قد آوتپوتای مختلف و اینپوتای مختلف دیدم و جوابا خیلی با هم فرق داره. و خود من اعتمادم به این جور محاسبات خیلی مظنون شدم و شک دارم. یعنی باید کنترل بشه. منظورم اینه. نمیشه از چیز برداشت استفاده کرد. و شاید اگه چیزای جدید، یک تکنولوژی جدیدی بخواد استفاده کنید که حتما باید آزمایش هم باش انجام شده باشه. یعنی بدون آزمایش اکسپریمنت تست ما اطلاعاتمون خیلی کمه. من الان پروژه‌ای بودم داشتیم می‌کردیم، اینا خب من مدل سه‌بعدی کردم، بسیار عالی جالب. ازش پرسیدم خب از کجا می‌دونی که این فرکانسی داری درست؟ حالا ما از کجا می‌دونیم این؟ نه مدلم این بوده، نان لینیر غیر خطی، اون این اون سه‌بعدی، مدلات خیلی عالی، مهندس عالی. ولی خب بازم آدم شک داره، نه کجا میدونه که این چیزی که واقعا واقع است واقعیت. یه تستی باید بشه، امبینت وایبریشنی بشه. ما این کار برای آزادی انجام دادیم. من از تجربه خودم دارم میگم، چون هتل آزادی ما تست کردیم، دیدیم هر ستونش یه جواب دیگه گرفتیم. یکیش 12 مگاپاسکال میداد، یکی 16 میداد، میرفت بالا 18 میشد، میرفت پایین 20 میشد، اون یکی اتاق میرفت دیوار برش میگیره 25 میشد. خود من گیج شده بودم.
سونداج بتونی
بود. سونداج بتون کور.
درسته.
خود من گیج شدم. کدوم از اینا رو بردارم برای محاسباتم؟ و نمیشد که رفت تمام ساختمانم سوراخ کرد. هر تیکشم. و ساختمانی هم که مثلا قدیمی است. مثلا این ساختمان 40 سال 5 سال، از این مدت بهره برداری بازسازی خیلی مختلف شده دیگه. از زلزله های مختلفی هم داشته. نه. و ترکایی هم داشت. حالا کجاش ترک خورده؟ چقدر چیه؟ چی بگیریم اینا؟ 12 بگیرم، 24 بگیرم، وسط چه بگیرم؟ و اختلافاتش هم زیاد بود تا اینکه بالاخره ما یه امبینت وایبریشن انجام دادیم و مقدار از اون به پریودای سازه رسیدیم، ما که رو اون میشه روی سختی کامپرسیو استرنت بتون، چون به نظر من نکته بسیار مهمیه رسید. من ولی میخوام اینو بگم که درست اسم من محاسبه و اینا، ولی کم کم هرچی سن میزه والا به دوتا چیز دو مطلب تجربه بوده رسیدم. یکیش اینی که حتما باید اکسپریمنت بشه سازهای مخصوص ویژه، مثلا قدیمی ها. قدیمی ها ما نمیدونیم چه بتونی داره، چه هیچ نمیدونیم، و بتونش ممکن فرق کنه از هر طبقه به طبقه. جدید ها شاید بیشتر کنترل بتون بوده، بتون بهتر شده، بتون 40 سال پیش با این بزن فرق داره. خب تهران و شاید اون یکی دیگه اینه که این محاسبات سه‌بعدی هم خب جالبه، برنامه هم قوی میشن و عکسای خوشگل‌تری درست میکنم. خود من یه نیروگاه الان دارم، وارد نیروگاه برقی محاسبه میکنم، به من نشون داده صاحبکار چه عکسای خوشگلی و اینها، ولی میگفت این درسته یا نه. و شاید یه مهندس خوب کسی بتونه با مدل های ساده اونو چک کنه یا به همون جواب برسه، حدودا 25% به اضافه من 25% اینقدر دیگه. بنابراین به نظر من مهندس خوب مهندسی خواهد بود که بتونه تخمینم بزنه.
الان خیلی از مهندسین ما از نرم افزار استفاده میکنن و تو اصلا اطلاع ندارن که نرم افزار برای تحلیل محاسبه یا اون شل یا اون ممبرین از چه بحث های اجزا محدودی استفاده کرده. الان موضوع بحث کتاب شما اجزا محدود مرزی تقسیم شده است. از این چه کمکی میشه گرفت توی بعضی از پروژه های مثلا تو همون سیلو یا نیروگاه که شما کار کردین؟
از این کتاب، از این روش منظورتون یا اصولا از روش محاسبه؟
اصولا از روش های اجزا محدودی شما یا محاسباتتون استفاده کردین؟
اول اینکه باید گفت که مشکل ایران که نیست، مشکل تمام دنیا اینجوری شده. مهندس سازه شده مهندسی که بتونه برنامه یه برنامه کامپیوتری رو استفاده کنه. حالا اون برنامه با چه استفاده میشه اونم نمیدونه، شاید از مرز استفاده میشه، از مرزی استفاده میشه. و بیشتر شدیم ما مهندسانی که فقط بتونیم استفاده کنیم، برنامه رو استفاده کنیم. از چیزم نباید بدونیم، مکانیک و فیزیک اینا یادمون بره، فقط بتونیم اینپوتمون درست باشه، اجزا درست باشه، استیفنس ها سختی ها رو درست بدیم و ببینیم کانورج میکنه، جواب بگیره و غیره. آیا اون جواب درسته یا نه، ما اونو اون قضاوت از دست متاسفانه دادیم. مشکل شما نیست، مشکل دانشگاه اتهام هست، دانشگاه استانبول هست. این اصولا همه تمام دنیا اینجوری شده، شاید ایران ولی خب بیشتر اونا فقط خیلی ما منصف خوبی داریم که برنامه ها رو میتونن استفاده کنن، ولی قضاوت که آیا این برنامه داریم درسته یا نه، من خود من یک اسمی نمیخوام ببرم بالا یه محاسبات کرده بودم برای همین سیلوی که خودم انجام میدم و رسیده بودم به تغییر مکان جا به جایی طبقات مثلا وسطش حدود 8 سانت و خودم مطمئن نبودم که این 8 سانت درسته نه، از کجا دم میدونه، بستگی به نوع المناتون داره، بستگی به نوع مشتون داره، بستگی به نوع برنامه‌تون داره، بستگی به کانسترینت ها داره، مرز چیزی رو مواجه کردم و یکی از دوستان دادم، یکی از همکارا که حساب کنه با یه برنامه دیگه، یه برنامه دیگه اخشار دادم گفتم حساب کنم و گفتم این بار حساب کنه اینها و یه دفعه من گفت 0.5 سانت، یه بار من گفت 10 سانت، یه بار گفت 100 سانت، گفتم بابا بین 0.5 سانت تا 100 سانت 200 برابر 50 فرقشه، حالا تخمین بزن چقدر باید باشه، ولی خودم هم میدونستم دهه و فیت خدا اشکالش پیدا کردیم فهمیدیم 8 بوده، ولی بخواب اینو بگم چون برنامه همش جواب بهتون میده و قضاوت اون جواب اون شاید کار اون کار مهمیه، چون وگه نه شما فکر کنید سیل رو من محاسبش کردم، یکی نقشه رو همه کشیدی همه دادیم داره میسازه اینا بین 0.5 سانت تا 100 سانت خیلی فاصله است، میزنه به ساختمان بغلی نمیزنه به ساختمان بغلی، باد و طوفان و زلزله و این یکی. و تجربه دیگه هم که گفتیم راجع به این کتاب و روابط، این بیشتر در خاک خیلی بیشتر مشخص میشه اینجور روابط، اینجور محاسبات. چرا؟ چون در خاک برنامه های ما مثل سازه مشخص نیست، چون سازه ما خیلی بیشتر آشنایی داریم، اصولا در تمام دنیا ما سازه رو بهتر میشناسیم، ما نوع رفتار رو بهتر میشناسیم، نوع رفتار بتون رو خوب میشناسیم، بعد غیر خطش هم ما نوع محاسبات رو بهتر میشناسیم، ستون ها، مدل ستون بندی، مدل اجزای شلز، پوسته ها رو خوب میشناسیم، مدل های غیر خطی رو خوب میشناسیم، تو سازه هیستریسیس ها رو میتونیم داکتوریتی انعطاف‌پذیری رو حساب کنیم، مفصل ها اینا، و شاید اونجا شاید مثلا 10-20% اشتباه داشته باشیم، ولی وقتی که تو وارد خاک میشیم، ولی اینکه این سافت‌ورایی که داریم به اون اندازه قوی نیستن مثل سازه، چون استفاده هم نمیشه به اون اندازه. و یکی دیگه اینه که روش‌ها هنوز جواب نمیدن، یعنی یه محیط بیکران رو شما میخواید با فضای محدود معادلش کنید که غیر ممکنه دیگه، چون یه جایی بالاخره باید مرز بذارید. برای مثال هتل آزادی اگه بخوام بود مرز بذارم 10 میلیون المان هم فقط میشه ساز مدل خاکم، 1 میلیون سازه 10 میلیون هم پایین، بنابراین اصلا غیر ممکن بود. و از اونجا شد که ما به این روش اجزای مرزی مفهوم قصه رسیدیم که یه روش جدید نوینی که در حقیقت ما شما میایید مرز ساز و خاکو با فاند المنت مدلش میکنید و بقیه رو به صورت تحلیلی حل میکنید، یعنی در تغییر مکاناتونو در دو جهت اصلا جدا میکنید، یعنی سپریشن و وریبل در جهت شعاعی میگیم که این با اجزا محدود حل میشه، در جهت پیرامونی به صورت تحلیلی انجام میشه. و یعنی میان شما دیفرنسال معادلات دیفرنسال جزئیتونو که از کانتینیوم مکانیک میاد اون معادلاتو میکنیش به معادلات دیفرنسال معمولی، یعنی من مشتق نسبت پارشال x و y ندارم، فقط مشتق به یه وریبل دارم که r میشه یا تا میشه و تحلیل معادلات خیلی راحت تره. و مشکل کانتینیوم مکانیک ما اینه که در خاک که محیط کانتینیومی داریم، محیط بس بیچرانی داریم، وقتی معادلات تعادل و حرکت رو بنویسیم میبینیم که معادلات پارشال دیفرنشال میده که حلش ساده نیست، یعنی نیومریکال رو حل کنیم یا بعد بریم از طریق باندری المنت یا فاند المنت، بعد هر دوشون به ما جواب نمیدن. ولی از طریق اسکیل باندری میتونیم این معادله رو برش گردونیم به معادلات معمولی دیفرنسیال که اونو حلای انالیتیکال توش هست. اول خیلی روش جالبیه ها، یعنی راجع به این صحبت کردیم، بازم میگم ولی این فقط برای بیشتر برای چیزه در قسمت ما، اینو برای خاطر خاک محاسبات خاک درست کردیم نه برای سازه، چون برای سازه هنوز رقابت زیاده، اونجا میتونه فاند المنت و اینا جواب بنز کافی داریم و شناخته شده هم هستیم دیگه، میدونیم که چجوری مثلا چه جوابی باید بگیریم.
خب من سوال بعدیم در ارتباط با بحث مقایمسازیه، با ترجمه که عمده شهرت شما در زمینه مقایمسازی هست و تو کشورم تو کنفرانس های مختلف کارگاه های مختلف تخصصی در این زمینه حضور داشتید و سخنرانی داشتید و همچنین چندین پروژه بزرگ کشور رو هم مقایمسازیش رو شما براتون داشتیم محاسباتش رو، در این زمینه لطفا بفرمایید که یه توضیح کلی واسه شنوندگان بفرمایید، این که بحث انواع شیوه‌های مقایمه‌سازی از سنتی گرفته تا این شیوه‌های جدیدی که آخرین متدی که اومده چه مواردی هستن و بیشتر خود شما تو پروژه‌هاتون چه چیزهایی رو ملاک قرار میدید که بعد از کدوم یکی از این شیوه‌ها استفاده کنید؟
اول باید گفت شاید مقایمه‌سازی نسبت به ساختمون جدید ساختن یه ما میگیم اورتر اف مگنیتودی شد 10 برابر مشکل‌تر، چون کسی که باید وارد باشه که اول ساختمون ما رو بلد باشه، دینامیک بلد باشه که بتونه وارد مبحث بشه، چون مبحث پیچیده‌تره. اطلاعاتی هم که ما داریم کمتره تا نسبت به ساختمون جدید. ساختمون جدید ما بتونش رو می‌شناسیم و دستمون بیشتر بازه دیگه. ساختمون جدید ساختمون شما دارید که نه نقشه‌اش باز وقت است، نه بتونش مشخصه، نه خاکش رو میدونیم، هیچیش رو نمیدونیم، وقت وارد اون میخواییم بشید و مقامش کنید. مشکل ترین کار اول این که خودش همون بررسی از بیل دیگه که ببینیم که این چجوری واقعا ساخته شده و بعد از اون به روش های مختلفی میرسید، مثلا این که آیا ما اینه باید چه روش های وجود داره. روش های معمولی که هنوز هم میشه گفت روش های بدیه، ما با بادبند میزنید یه قابی درست میکنید، دیوار برشی درست میکنید. من از این روش خودم خیلی زیاد استفاده میکنم، باید بیشتر 80% از این روش استفاده میکنم و بعد وارد روش های جدیدتری میشیم. روش های جدیدتر وجود داره جدید، دمپر مثلا میراگر ما خیلی وقت داریم و ژاپنی ها خیلی استفاده میکنم، بالای 30 سال هست، 30 سال جدیدی نیست. روش بیس اکسلیشن هستش، بود من تزم 25 سال پیش روش بیس اکسلیشن بود، اولین ساختمون رو ما تو یوگوسلاوی اون موقع یوگوسلاوی بودش یه مدرسه بود درست کردیم روی بیس اکسلیشن هم. به نظر من این روش هم روش خیلی خوبی هستن، روش خیلی جدیدتر که همین فردا سبخن نشدن شکنه تزم دارم راجع به نانو بتونه، بتون با بتون الیافیه. اینا روش جدید، این علم در حال حرکت و روهای جدیدی رو به ما نشون میده. بعد هر روشی بستگی داره که به کجا به درد بشه، چه چیزی به درد میخوره. اگر شما میخوای برای مثال مثلا هتل آزادی، من مشکل خاک داشتم، نیروهایی که در اونجا به وجود میاد به خاطر وزن خیلی زیاد و ارتفاع وزن حجم زیاد این چیز، اون بیشیر و اون مومان مخصوصا اون لنگری که من مینداخت رو فاندیشن، هم خود فاندیشن نه، خاک زیرش جواب نمیداد و میتونست موزهی خاک رو از بین ببره. حالا ما بخواییم بیم سازه رو مثل تانکش کنیم و بزرگ قویش کنیم اینا، ولی خاکش رو بهش نرسیم برگرده یا یه تیکش خراب شه، فایدش چی؟ و تنها رایی که به فکرم رسید که بشه، چون مثلا اگه دیوار میذاشتیم تون ساختمون، در حقیقت سازه بتونی، خب باز بتون باید باشه عمل بشه، چون بتون به هم میخورن راحته، ولی اگه بخواستم دیوار بذارم بازم اون نیروی بیشیه رو شیه رو بازم داشتم تو زیر زمین رو فاندیشن که بعد میدادم انتقال میکردم و به خاطر این بود که مثلا من میراگر استفاده کردم که بیام این نیرو رو کم کنیم، انرژی رو استهلاک بدیم تو سیزه بوده 30%. اتفاقا مثلا راجع به ژاپن این صحبت کردیم و راجع به میراگر مبحث جالبی، الان تو خود ژاپن یه پروژه‌ای هست که منم مونتو هستم که دارن سازه‌های مختلف و تو هم می‌دونم توجه دارین هست، این های رایزای توکیو همین ارتفاع بالا مثل خود آزادی ما 80 متر متر بیشتر، اینا بیشترشون دمپر توش هستن و اینا خیلی جوابای خوبی دادن تو زلزله همین اخیر فوکوشیما و زلزله‌های بعدش، 7 اینا هیچ مشکلی نداشتن و الان با این که اینا جواب خوب بودن، با این همه الان یه پروژه هست دانشگاه توکیو هستش مرکز خاکش هم من توشم که دارن اینها بررسی میکنن که مثلا روش های جدیدتری دمپرار کجا بذارن، چه نوع دمپرار استفاده بشه اینا، و این مبحث خیلی جدیدیه که در حال توسعه است. تو بیس های سلشن در عرض 30 سال خیلی اتفاقات افتاده دیگه. ما موقع استفاده میکردیم فقط لاستیک خالی بود، حتی لاستیکی توش لید گذاشته شد، پلوم گذاشته شد، متال گذاشته شد، بعد تمپر گذاشتن توش. بعد اول اون موقع که ما استفاده میکردیم در هر جهت استفاده میکردیم، برای حتی هنوز به نظر من بهترین نوع ایزولیشنی که نه تنها افقی ایزوله کنه بلکه عمودی هم ایزوله کنه. و این هم در حال توسعه است. البته گفتم به نظر من این روش های بیس ایزولیشن هم باید ساختمان مخصوصی بهش بررسی شه، چون از اجرایی هم کار ساده نیست. ایزولیشن خود دمپرام من 4 سال پیش شبهای اینجا نخوابیدم توی آرکیوی تو سرما داشتیم دمپرا رو نصب میکردیم. خواستم به این روش های نوین هم به همین سادگی نمیشه استفاده کرد که تو روزنامه و مجلات میخونی. تو محاسباتش آسونه، ولی خب اجراش هم بحفظه خودشو داره دیگه. این محاسبات داریم، بعد اجراش هم مثلا اجراش هم باید انجام بشه دیگه. درسته. ولی به نظر من آینده خیلی خوبی داره. مثلا دمپر من خیلی تغییر سازه دیگه هم در آن سیلو دو سویس هست، اونم تو تقریبا کنم زیاده به خاطر دمپش کنم که مشکل اونم فاندیشن داره، نیروی برشی زیاد میره تو چیز، لنگری میده، این همون خاک ضعیفه، لنگری که میده زیاده، بعد اینکه لنگری که زیاد میده روتاشن هم تقریبا مکانم زیاد میشه و روی 100 متر چند رادیان خیلی تقریبا مکان بالایی میده اون بالا، اون رو دمپش کنم. اون مثلا برای این جاها به نظر من خوبه، ولی سازهای معمولی که شاید استفاده کمتر شد بشه، شاید اقتصادی نه. یکی دیگه جدیدترش هم این متد کتونه با عملکرد بالاست، چون با الیاف بتون، الیاف من بهش میگم بتون، ما مقاومت بتون اون پایینه در ایران به نظر من، و مقاومت بتون هم مهمه دیگه در تمام محاسبات همه جا پیداش میشه، در ظرفیت حساب میشه، در مدول الاستیکی به هم وصلن با مقاومت بتون، مقاومت تنشی کشیشیش هم وصله به مقاومت فشاری شو، اینا بنابراین پارامتر مهمی. و یه چیزی که برای زلزله به نظر من ما استفاده میشه، آزمایش هم زیاد کردیم دانشگاه زوریخ، پلی‌تکنیک زوریخ، اینه که یا پلی‌تکنیک لوزان، اگر شما بیاین میکروسیلیکا یا نانوسیلیکا یا نانوکربن اضافه کنید مقاومت بتون خیلی بالا میره، مثلا از 20 مگاپاسکال میتونه 200 بشه، مثلا بیشتر به بالاتر هم میره، ما تا 200 رو میشناسم. و اون یک به نظر من خیلی فکر خوبه که مقاومت رو با ذرات پود و ذرات خیلی کوچیکی بریم بالا، با سیمان مخصوص با این ذرات. البته خب کار دیگه هم باید کرد، مثلا نسبت آب و سیمانش رو، آبش رو باید کمتر کرد، سیمانش رو بیشتر بالا، دانه بندیش رو باید مثلا کمتر باشه، دانه های بینه کوچکتر باشه منظورمه. و یکی اونه، یکی اینه که الیافه، این الیافی هم که قبلا نشون دادم الیاف فلزی میتونه باشه.
بله، بیننده های ما اگه دارن در واقع از لحاظ ویدئویی دارن برنامه میبینن، الیاف هم نمونهاش اینجا میتونن ملاحظه کنن.
این بسیار جالبه، چون این الیاف میتونه، این الیاف که هستش الیاف نایلون تقریبا میشه گفت که از کابلای اسکی استفاده درست میشه، در سوئیس از اون درست میشه. و این الیاف مثلا خاصیتی که داره اینه که ما میتونیم بیایم ترکایی که میخوره تو بتون جلو ترک رو نمیگیره، ولی خب جلو انتشار ترک رو میگیره. و خب دو تا چیز احتیاج داریم دیگه در زلزله، یکی استقامت بالا، درست، سمادون پایین باشه. مثل من تبریز بودم دو ماه پیش، ورزقان، خونه روستایی بسازیم، استقامت پایین بسازیم، خب معلومه در زلزله 6 هم از بین میره، 4 هم از بین میره، 5 از بین میره. یکی استقامت احتیاج داریم، یکی دیگه هم شکل پذیری احتیاج داریم. این الیاف بتون، خب بتون ترک میخوره، در اصل بتون ترک نیست، بعد با ترک، بعد که ترک میخوره این الیاف جلوی انتشار ترک رو میگیره. و همونجوری خودتون میدونید در انرژی زلزله باید مستهلک میشه دیگه.
اسم تجاری این الیاف چیه؟
اینو بهش میگن فایبر بتون، فایبر
خب بتون. ما یه سری فایبرهای دیگه یه هم داریم، در مقایسه با اونها چه مزیتی داره؟
فایبرهای مختلفی داریم، فایبر خیلی هستش. یکی فایبرهای استیل هستن، یه متال فایبر هستن که اونم اندازهای مختلفی داره، نوعای مختلفی داره. مثلا هستن، اونم بازم باید واردش بشیم. ببینید مبحث خیلی طولانیه. حالا من خودم اینو دارم کتابش میکنم انشالله سال دیگه 6-7 ماه دیگه ما کتاب انجام میدیم. ببین ما فایبرهای استیل داریم که فایبر کوچیک میتونه باشه مثلا تا یه حدود 1-2 سانت و فایبرهای بزرگتر تا 3 سانت مثلا 4 سانت. یعنی فایبرها داریم میتونه مثلا شپیرال باشه، میتونه قلاب داشته باشه. یکی از آزمایش هایی که ما تو دانشگاه رو کردیم با این فایبرهای قلاب دار بود و میکس کردنه کوچیکا با بزرگا، چون کوچیکا میان جلوی میکرو ریسا رو میگیرن و سکامت رو میبرن بالا، بزرگا وقتی که ریسه بزرگ میشه اونا جلوشو میگیرن و یه حالت سختی به سازه میدن و سازه به جای این که وقتی ترک میخوره بیفته، حتی که تنشی میگم، یه حالت هاردنینگ پیدا میکنه، سختتر میشه. وقتی سختتر میشه اون وقت میتونه انرژی رو از بین ببره و این آزمایش نشون میده که با این فایبرها شما میتونید مقدار زیادی انرژی رو از بین ببرید و به همون و میتونید اول سازهای خیلی لاغرتری درست کنید. یک دو اینه که آرماتورها خیلی کم میشه. برای مثال ما دو دیوار برشی، سه تا دیوار برشی هستش. کسی دوستان علاقه من باشن با شما تماس بگیره، من گزارش رو میتونم بفرستم پی دی افشو یا به شما بدم بذارین تو نت، اینا مهم نیست. سه تا آزمایش ما کردیم، سه تا دیوار برشی. این دیوار برشی اینا رو مقایسه کردیم با معمولی، با دیواری که با آرماتورهای معمولی محاسبه شدن. ما میتونیم خاموتا رو تا نصف از بین ببریم، خاموتای اطراف جانبی رو هم اون رو اصلا کاملا از بین ببریم و خودش در خود آرماتور خیلی کمتر استفاده میشه. یک، ضخامت رو میشه کمتر کرد، وزن رو کمتر کرد و به همون مقاومت ممان میرسیم که یه دیوار معمولی با آرماتورهای معمولی تقوی
نامیست. با توجه به شرط فعلی ورود در واقع من واردات محصول از خارج از کشور داخل، آیا اقتصادی هست استفاده از این فایبرها؟
بستگی داره. اولا که اقتصادی، قیمت اینا خیلی کمتره. مثلا اینا روی هر ما اونجا استفاده میکنیم فایبرهای مختلف داریم دیگه، و فایبرهای کربن هست، فایبرهای نایلون هست، پلی‌پروپیلن هست. این فایبرهایی که ما استفاده میکنیم 10% قیمت این بره بالا و خود نمیدونم داخل جریان چیه، ولی فکر نمیکنم کار مشکلی باشه این درست کردن.
ساختنش
فکر نمیکنم کار مشکلی باشه.
مثلا FRP جریانی بودش که اول میگفتن خب از کشورهای خیلی اروپایی و آمریکایی اینو خواهم بیاریم خیلی گرون میشه، بیم یا از سنگاپور چین بیاریم، بعد دیگه جنس های مقدار کیفیتش پایین تر رو آیه چه حالتی هم هست، اینکه امکانش هست اصلا بومی سازی بشه داخل کشورمون چه حالتی هست؟
این فایبرها خب چیزش ساده تره، این فایبرها اجراش ساده تره تا FRP کار مشکل تریه و هدف هم اینه که این بومی سازی بشه دیگه، چون به نظر من آینده خیلی خوبی داره. چون حقیقت توی بتون اگه ما بخوایم برای زلزله صحبت میکنیم، ما بخوایم سازه مقاوم بتونی در زلزله کنیم، بعد به جزئیات اجرایی خیلی نگاه کنیم، جوینت ها، فاندیشن، خاموت ها، و آیا واقعا میتونیم این کار انجام بدیم؟ این کار مشکلیه. عدد اجرایی کشورهای مخصوصی هستن که شاید میتونن، مثلا نیوزیلند خیلی پیشرفته در این کار و خود سوئیس واقعا کار جد میکنه اینا، ولی با این همه اونجا ما مشکل داریم با اینجور آرماتورایی که واقعا طبق اینا ما بخوایم بزنیم جنگل آرماتور میشه.
بله، مخصوصا تو محل اتصال.
آره دیگه، اونجا اونجا ممکن، ولی اون جنگل آرماتور آیا بتون توش میره اصلا؟ اون بتون مایی که داریم به مواد پایین با اون آیا اون تو میتونه بره اصلا؟ میشه ویبرش کرد؟ این به نظر من مشکل ما در بتون اونه. و این فایبرها خاصیتی که داره اینه که ما آرماتورمون شاید نصف بشه.
نه اصلا از ابتدا هم خود برای طراحی سازه میشه از این روی اینها حساب کرد.
شما میتونید، آره میتونید، چون در حقیقت سه تا کامپوننت، سه تا برای شیر اگه حساب کنیم، بخوایم حساب کنیم، ماسواش تو اینجا نوشتم، برای نیرو برش حساب کنیم شما یه قسمت خواهید داشت VSC یعنی مقاومت بتون خیلی کمه. یه قسمت خارج داشته که آرماتوره میگیره چون اونو VS. یه قسمت میشه VF فایبر، یعنی اونجا مثلا 20-30% از نیرو رو میدیم بکن، بنابراین نیروی برشی بالاتر میشه یا آرماتورمون کمتر میشه دیگه. نه. حتی در مومان هم اگه بخوایم حساب کنیم، مومان لنگر اگه میزنیم، من یه پول اینجا حساب کردم، اونم میشه از نوع فایبر آدم بدونه، اندازارشو بدونه و تنشال استرسشو بدونه که چقدر میتونه تحمل کنه، که خیلی فایبر قوی هست. نقدر ما میتونیم مومان رو بریم بالا. روش های محاسباتی این فایبر بتون هم خب مقداری فرق میکنه با بتون آرمه معمولیمون، ولی آینده به نظر من خیلی خوبی داره. من حالا در ژاپن الان من میدونم یه پروژه هستش، یه هم راجبونم صحبت کنم فردا، یه پله، یه ستون پله شبیه معلقه. من به این جریان شدم تو ستونهای آزادی که من تو لابی داشتم همین اندازه ها رو داشت و همین مشکل ها داشت. اونم ستونه بالای 8 متر داشت، 10 متر بود، 11 متر بود. حالا اینا در ژاپن چند وقت پیش با شیکینگ تیبل میز ارزان خیلی بزرگ سه بودی یه پل 8 متری رو ستونش رو محاسبه کردن، یک بار با معمولی، یک بار هم با فایبر بتون. و خیلی جالبه که وقتی این آزمایش رو بخونید، اول که نیروها، اندازه نیروها درست هم اندازه نیروهای خود ماست، همون جایی که همون اندازه نیروی که من در آزادی داشتم، یعنی میشه گفت قابل مقایسه است از ژاپن با ما. نوع خاک، نوع نیروی که الان اسپکترومی که داشت اونجا طیفی داشت تقریبا همون اسپکتری که من برای محاسبه کردم. من خیلی جالب بود ببینم این چه جور مثلا محاسبه شد. البته این تازه 5-6 بودن، 5-6 ماه پیش ما مطلع 6 چند ساله تحویل داریم، 2 ساله. و جالب میشه که این دو تا سازه رو که دو تا ستون رو بغل هم بذارید میبینید و تست یه 7 متری 8 متری هم تست جالبیه، میبینید که اون ستونی که با فایبر رینفورس شده، تقویت شده، درست شده، آرماتور مقدار کمتره، یک و ضریب خرابیش کمتر بوده. یعنی اول این که در زلزله‌های معمولی اینقدر ترک نمیخوره، ترک های کوچیک، زلزله های قوی رو هم میتونه بگیره با ترک های کوچیکتر و نه خیلی زیاد، و میتونه مثلا 6 دفعه زلزله، اینا سیمولیت کردن گشتن توش، 6 دفعه رو قشنگ برداره. معمولیه بعد از 4 دفعه یا 5 دفعه خراب میشه، بعد از 3 دفعه که شروع کنه ترک های خیلی بزرگی که مثلا استفاده نمیشه کرد. این البته نکته جالبیه، چون ما میخواستیم واقعا، اینم هدف ما بود که در هتل آزادی که ستون ها با زلزله معمولی که نباید ترک بخورن. من اهر بودم همین 3 ماه پیش به خاطر زلزله با صلیب سرخ سوئیس، رفتم چند ساختمان بیمارستان اهر و فرمانداری و غیره بودم و غیره، و میدیم که با این که ما تو خود اهر هم چیز زلزله قوی نسبت قوی نداشتیم، 20-20% جی بود، ما باید سازامون بعضی سازامون واقعا خیلی دمیجیده بود خیلی زیاد و به نظر من نباید اینقدر خراب میشد. و این خودش نشون میده که هنوز این مشکل زلزله رو ما هنوز کاملا حلش نکردیم. بتونه فایبر خوبیش اینه که یه خاصیتایی که داره اینه که البته خب تست بشه، بعد تست بشه اینجا باید تست بشه. این من از تجربیات خودم تو سوئیس صحبت می‌کنم و ژاپن. خب این دقیقاً یکی نیست، اینجا ما باید اینجا این دانشگاه تهران، دانشگاه مؤسسه مثلا مسکن، اینا باید تست بشه دیگه، بالاخره بومی سازی بشه با مردم. ولی تجربیاتی که خارج بوده اینو میگم که اینها خیلی جواب خیلی خوبی میدن برای حتی زلزله‌های خیلی بزرگ مثل زلزله خود ما، و میتونه 5 دفعه 6 دفعه این زلزله رو تحمل کنه با ترک‌های خیلی کوچیک، و اجراش خیلی ساده‌تره چون آرماتوری که استفاده می‌کنه نصف میشه، خیلی کمتر میشه. از طرف دیگه هم لازم نیست که ما بیایم همه ستون رو یا همه دیوار برش رو از این فیبر بزنیم. برای مثال، من میشه از بهترین مثال همین آزادیه تا آخر عمرم هست که راجبه همین آزادی با در بزنیم. مثلا آزادی اون دیوار برشی شده 80 متر ارتفاعشه، ما 80 متر که اینو نمیخوایم، ما بعد اون دو طبقه اولش که پلاستیک میشه مفصل درست میشه اونجا استفاده کنیم. یعنی لازم نیست تمامشو ما فیبر بتون بزنیم یا نانو بتون استفاده کنیم به قیمت بالا، بلکه اون سه طبقه اول، چون انرژی بیشتر در اونجا مستهلک میشه، همین جورم برای پایه ستونای پل. این تست هم اگه ببینید اون 8 متر چند 2 متر اولش از این فایبر استفاده چه بقیهش معمولی بکنه معمولی اینا میشه میکسش کرد
ایناش کمتر
آره خیلی کمتر میشه و انعطاف شکل پذیریش زیادتر میشه و این نشون میده منحنیاش و اینا که واقعا چرا فرق میکنن با هم. بنابراین آینده شما خواهد شما راجع به نیو تکنولوژی از من صحبت کردیم منم اینا تکنولوژی خیلی جدیدی هنها و هنوز خب باید در بازار دید و چجوری در آینده عمل میکنه اینم باید گفت. ولی خب تستای خیلی جالبی بوده در این مسئله، نه تنها ما خودم هم فرق سخنان راجع به اینه، نه تنها در ما خود دانشگاه ایتعاب یه پل حساب کردیم، سه تا دیوار برشی دانشگاه مختلف، دو تا سه تا تز دکتراست اینا دانشگاه میشیگان امریکا است که خیلی روی این کار انجام شده، پروفسور لی و خود ژاپنی هم که این ای دیفنس است دانشگاه توکیو روی این کار خیلی زیاد انجام شده و بنابراین به نظر من آینده خوبی داره، مقدار بر تحقیقات هم بشه جالبی.
بسیار عالی. شما مدت زیادی هستش که مهندس محاسب هستید، یعنی در واقع محاسبات انجام میدید، توی چه زمینی از سازه ها بیشتر علاقه دارید محاسبات داشته باشید؟ مثلا شما از سیلو ها داشتید، نیروگاه ها، سازه خاص صنعتی، بحث مقام سازی هم داشتین، بیشتر علاقه شخصی خودتون میشه رو چه نوع سازه های پل ها غیره؟
مشکله این جواب چه نوع سازه ای رو من بیشتر دوستان، کار مشکلیه، هر سازه برای خودش یه چیزیه. چیزی که آدم یادش میده که سازهای معمولی خیلی کار مشکلیه، پیچیده است. سازه چند طبقه آدم بخواد حساب کنه، حتی مال ما حالا ایران نمیدونم، ولی ما کاری هم جزئیات توش زیاده، دیتیلز، جزئیات کارش زیاده. اونو زیاد من دوست ندارم. تو کار جزئی خیلی داره، کسی هم نمیبینه اون کارو به نظر من. سازهای بزرگتر خوب جالبتره، مثلا سازه هتل آزادی 80 متر 85 متر جالبه، بالاخره این چجوری حرکت میکنه اینا، ولی خودش چالنجه. 100 معمولا 100 تا تو زلزله خراب نمیشن معمولا، حالا من هر حرفه من 100 نیست. نیروگاه هم سازهای بسیار جالبی هستن، البته این نیروگاه ها محاسبات بیشتر محاسبات خاکش ما وارد محاسبات خاک میشه، چون خود سازه بعد خطی عمل کنه به خود سازه رو با روش های ساده میشه حساب کرد، ولی خاکش مهمه، چون خاکش اثر خاک به سازه خیلی زیاده، اندر کنش سازه خاک من سازشگرم در اونجا خیلی بالاست و اون هم چیز جالبیه محاسبات خاکش. به نظر من الان برای حاضر محاسبات سیلویی که انجام دارم میدم برای من خیلی جالبه در شخصی که این چه جوری انجام میشه، چجوری حرکت میکنه، چقدر خاکش فنر خاکش چقدره، چقدر روتیشن داره. ولی خب متاسفانه وقتی در بیرون هستید که شرکتی کار میکنید زمانه که دارید خیلی کمتر از اونه که دلتون میخواد، در دانشگاه وقت بیشتر دارم اینجور محاسبه کنم اونجور محاسبه کنم، باید مثلا سریع بگم که چقدر تغییر مکانشه 10 سانت و رو اون هم مثلا یه هفته 10 روز وقت داره چون هم چیزی بکنید 120 متر و رو اونم نقشه کشته میشه دیگه و بچه میره توی کنترل پروژه و نظارت تو اینا و وقتش کمه متأسفانه زمانی که داریم. من خودم از سازهای بزرگتر بیشتر دوست دارم تا سازهای معمولی، ولی باید گفت 80% کارم که سازهای معمولیه.
شاید انتون شرمنده ما کسی هم باشن که توشون کار محاسبات میکنن و دوست دارن بدونن که مثلا در خارج از کشور کارهای بزرگ و اصولی به چه نوه، مثلا یه پروژه اصوله به شرکت شما مراجعه میشه و این پروژه اصوله مراحل انجامش از مراحل محاسباتش به چه نوه تا اینکه به تیم اجرایی برای اجراش محول بشه.
معمولا اینه که در کشور سوئیس آلمان هم اینجوریه، بقیه هم نمیدونم دقیقا، ولی آرشیتکت یه کاری رو میگیره، سازهای معمولی، سازهای مخصوص و بیشتر مهندس ها میگیرن، مثل پل یا سیلو یا نیروگاه یا سد. بعد خود مهندس مجبوره، اول ما گروه پلانینگ داریم، گروه محاسباتی و اونم فازهای مختلف داره دیگه، اول بعد اول به صورت کلی گفت اندازه ها رو، بعد یه خرجی داد، بعد کم کم وارد نقش کشی میشه و نقشه اجرایی، محاسبات، نقشه اجرایی، آرماتور و اینا، بعد میره اون وقت به یه شرکت دیگه، شرکت پیمانکاره و شرکت پیمانکار اونو اجراش میکنه با نظارت اون مهندس محاسب. روندش اینجوریه، مهندس محاسب ولی اون نظاره ناظر باید باشه، ناظر هم باید نیا کنه که آرماتورا درسته، عرفته راه درست و اینه. اونا هم سوالی داشته باشن برمیگردن مهندس ناظر. و دو تیکه است این کار. معمولا شرکت های ما نداریم که همه رو با هم انجام میدن، تا خود شرکت های بزرگ پیمانکار هم هستن که خودشون دیپارتمنت مهندسی دارن و کارا رو همه رو انجام میدن، ولی بیشتر کارا اینجوری روندشه. کارای و خونم درجه بندی داره دیگه. اگه مسئله خیلی پیچیده بشه مثل مسئله سیلو الان، و شرکت های مهندسی میرن با شرکت های تخصصی دیگه جوینت میشن با هم میان، که بیشتر کار من اونه، جوینت شدن با شرکت های معمولی. درست. کار من بیشتر در اون قسمت.
حالا تو ایران معمولا از نرم افزارهای کمپانی CSI برای تحلیل طراحی سازه استفاده میکنن، حالا بعضا از تکلا هم استفاده میشه. توی سوئیس و کشورهای دیگه به چه نوعه؟
ما اونجا برنامه خودمون رو داریم دیگه، اونم هم برنامه های فاینت المنت هستن دیگه، ولی برنامه از کن داشت که خود زوریخه، خیلی شبیه هم هستن. فریم انالیسیس انجام میدیم، شل انالیسیس انجام میدیم، برنامه سوئیسی ما داشت که خود سنتی زوریخه. برنامه خاک هستش، تو خاک برنامه فلک استفاده میکنیم مثلا، ولی سازه برنامه امریکایی رو کمتر استفاده میشه سوئیس، یه برنامه آلمانی یا خود سوئیسی. و چون خب اونا طبق آیین‌نامه‌ای اونجا هم هستن دیگه، یعنی آیین‌نامه سوئیس توشه دیگه، اونم مهمه که طبق آیین‌نامه باشه، مثلا برای دیزاین طراحی آیین‌نامه مهم طبق آیین‌نامه اونجا باشه. ولی برنامه اینجا رو با برنامه امریکا رو ما کمتر استفاده می‌کنیم.
آیین‌نامه سوئیس با یورکد فرق داره؟ خیلی تفاوت زیاد داره.
خیلی فرق داره بله. اصلا این آیین‌نامه یورو کد، چون سوئیس تو وارد یورو نیست، جزو یورو نیست، برای این آیین‌نامه هاش هم فرق داره و تفاوت زیاد داره. و علاوه بر قانونی شما باید طبق آیین‌نامه های سوئیس محاسبه رو انجام بدید. میتونید با یورو کد انجام بدید، ولی خب اگه مشکلی پیش بیاد شما اینها آیین‌نامه سوئیس میگه چیکار باید بکنید، یعنی قانون میگه سوئیس، آیین‌نامه سوئیس. ولی تا اونجا که من میدونم در چیز هستن که تلاش هستن که همه آیین نامه رو یکی کنن. یعنی فکر کنم در دست لندن به سوئیس هم آیین نامه اروپا میشه.
درست. نظرتون در ارتباط با سازهای صنعتی چیه؟ مثلا LSF ها، سازهای سرد نورد شده، یا قالب های تونلی که استفاده میشه و سوپر پانل ها، آیا چنین این کارها توی سوئیس هم انجام میشه استفاده از سازهای صنعتی؟
پری فابریکیتد اینا منظورتونه؟
یکی از بخشای مثلا انبوه سازی یک استفاده از سازهای پیساخته است، ولی خب توی ایران حالا رواج پیدا کرده، نه تنها ایران، تو خیلی از کشورهای دیگه بحث مثلا سازهای سردنورد شده هست که از اولش از کانادا اصلا وارد شده، بعد کشورهای دیگه، بعدش هم همینطور سازهای سوپر پانل و غیره. اینها رو شما تا چه اندازه استفادهش رو تو کشور رو ما صحیح میدونید؟ بعضی آخه معتقدن که مثلا سازه سردنورد شده یا LSF ها برای منطق لرزخیزی نیستن که ما داریم توی ایران استفاده میکنیم. نظر شما در این مورد چیه؟
ما خود ما از اینجور سازها استفاده نمیکنیم، چون هر سازی رو ما برای خودش انالیز میکنیم. از سازه از اول بتون تمش بگیم ارت بتون، یعنی بتون میریزیم. یعنی من تا حالا خودم این سازه رو ندیدم که چیزای آماده شده یا چیزای پری فابریکیتد و اینا استفاده بشه. قبولم نمیکنن معمولا خود صاحب کار، دوست داره بتون باشه و ضخیم باشه و محکم باشه.
اصلا فکر نمی‌کنم اصلا توی سوئیس هم کاربرد داشته باشه، چون اونجا مشکل مسکن وجود نداره، مشکل جمعیتی اونجا نیست. درسته اضافه بعد جمعیتی که بخواد خیلی انبوه سازی کنن
نه.
خیلی
نه نه دوست ندارن، دوست ندارن. هر کسی برای خودش قصر بسازه.
آره
برای خودش. و از اون لحاظ من تجربه ندارم و استفاده هم نکردم. البته خب میشه گفت در جاهای زلزله‌خیز اتصالات خیلی مهمه، آیا اون اتصالات جواب میده نمیده. تمام تستایی هم که ما کردیم روی این فیبر بتون برای مثال، بگه ببینید ببینید مشکلات هم اتصالاتمون هست. جایی که دیواره وصل میشه به فوندوسیون ببینه لغزش کنه و اونجا اتصالات مخصوص درست کرد، چون خاموتامون کمتر میشه اون دیوارا به خاطر فیبرها اتصالاتمون ضعیف‌تره دیگه. چون قبلا خامود داشتیم و آرماتور داشتیم. این فیبرام که نمیتونه اون برشو بگیره بین چیز. در اونجا باید اتصالات مخصوصی گذاشت.
درسته؟
بله. اولین اتصالات در زلزله به نظر من خیلی مهمه. جوینت اتصالات و اینها که نیرو بتونه واقعاً بشه. ما معمولاً انتقال پیدا کنه. معمولا اونجا تمام چیزها رو مونوتون درست میکنیم که با هم دیگه کاملا ولی نمیگم درسته نه، ولی خب سوئیس‌ها خیلی کانسرواتیو هستن و شاید سازه خیلی محافظه کاری انجام بشه و این شاید در جای دیگه نباشه. مثلا ایتالیا اینجور نیست، سوئیس و آلمان خیلی محافظه کاره، مثلا سوئیس از آلمانی هم بیشتر در رازه.
یعنی توی حتی محافظه کاری توی ساخت ساختمانشون هم هست.
همین دیگه، تو ساختمان هم میگم
یعنی یه مقداری اضافه وزن هم حتی شاید به کار ببرم واسه اینکه ولی سازه هم محکمتر باشه.
مشکلی نیست هستن یا خرجش هستن مهم نیست.
خرجشون مهم نیست،
مهم نیست نه. مثلا پول خرج اینا ایمن باشه.
زلزله چندانی هم فکر نمی‌کنم اونجا.
چرا؟ بسیار در کجا میگی؟ شمال سوئیس 7 هم داریم. برای مسوات مسوات. خود زوریک که مثلا 6ه. ولی 6 هم ولی کم نیست. برای سازهای تو سازهای ما بیشتر قدیمی آجری ان، بنایی ان. سازهای بنایی دو تا طبقه برای 6 زیاد. چون مگه زلزله ایتالیا بود دو سال پیش، شمال ایتالیا نزدیک سوئیس. اونجا هم با زلزله 6 بود که خیلی سازها رو از بین برد، چون سازهای قدیمی بنایی بودن، قدیمی جدید هم بودن، بنایی چون بودن خیلی سازها رو خراب کرد. و بنابراین خود 6 هم بسته به نوع سازش داره، اگه ساز ضعیف باشه که سازهای بنایی هم ضعیف هستن یا بلند باشه، میخوام بگم مثلا یه برج 20 طبقه 20 متر مال 100 سال پیشه 80 سال پیشه، مسئله بنایی هم استفاده میشه ازش، مثلا بنایی مثلا بهتون خیلی نبوده توش، مثلا اون من برای 6 باید مقاومش کنم کار مشکلی.
سیستم های سقف متداول اونجا یا کلا سیستم های سازه متداول چجوریه؟
سیستم های سقف، سقف هم البته خیلی مهمه در جای زلزله خیز. سیستم های سقف اونجا که ما از قدیم استفاده میشه سیستم چیزه مثل تیرچه بلوک خود ماست، بعد سیستم ها جدیدتر بیشتر چیز شدن، بتونی شدن، سقف فقط بتون کامل. و متاسفانه این بتون ها خب وزنشون زیاده و توش هم این روزا تو بتون خیلی چیزا میاد، لوله های حرارتی رد میشن گرم کنه چیزو، زخامتشون ممکنه به 30 سانت هم برسه و اون 30 سانت خیلی وزن داره دیگه. و به نظر من سقف‌های کامپوزیت که استیل هستش و روش بتون میاد اونا بهتر از همه چیزه، چون وزنمون رو باید کم کنیم، در صورت وزن کمتر بشه هرچی بشه بهتره دیگه. اصولا ولی نوع ساز و نوع ساخت فرق میکنه، مثلا ما اونجا قاب خیلی کم استفاده میکنم ازش، قاب فلزی یا قاب بتونی. برای مهندس هاییم که ایشتر از ایران میام، من چند تا دانشجو اینو صحبت میکنم با هاشون حرف میزدم کار میکنم، خیلی عادت دارم به قاب، دوستان قاب بتاب کنن اینا، ما قاب نده و ما بشه دیواری هستیم، بنابراین نوع محاسبات مون فرق میکنه دیگه و آشنایی هم مثلا به اونا ندارن یا برعکس کسی که اونجا هست ممکن با اون اینجا آشنایی داشته باشه. بنابراین این سیستم ها با هم دیگه خیلی فرق میکنن و بومی سازی شده و نوع مثلا اتصالات هم فرق میکنه. مثلا ما اونجا ستونه که استفاده میکنیم به ستونه مستقیم به سقف بست میشه، ولی مثلا با یه دونه پین ما بهش میگیم بست میشه، آرماتوراش با هم دیگه نمیرن. درست. این از اینا شما کمتر دارید اینجا. هیچ مامانی لنگری نمیره. فقط برای نیروی عمودی استفاده میشه. درست. و این نوع مثلا ترس تفکر شما مهندس اینجا نداره. یعنی نمیتونه مهندس اینجا ولی قشنگ. ولی خب یاد میگیره از یه سال. ولی آنن نمیشه یک به یک اینو استش کرد. گفت انتقال داد. درست. خیلی فرق میکنه. حتی خود امریکا هم با سوئیس فرق میکنه. تو خود اروپا هم فرق میکنه با هم. مثلا سازهای سوئیس با سازهای ایتالیا خیلی فرق دارن. ایتالیا اونا هم قاب زیاد استفاده میکنن، فلزی استفاده قاب استفاده میکنن، مثلا ما اون رو کمتر داریم، فقط بتونی 80 درصد بتون اون دیوار باشه.
بسیار عالی. خب آیا دکتر محاسب شما در اینترنت در روز چقدر وقت میگذارید؟ اصلا چون مبنای آشنایی ما با شما از طریق همین اینترنت بوده و ایمیل و از طریق سایت، آیا شما به آموزش مجازی یا کلا وبسایت هایی که در زمینه عمرانی فعالیت دارن شما سر میزنید در روز چقدر چند ساعت در روز؟
من خب اینترنت که همیشه روشنه، این روزا اسمارت فون دارید دیگه، شما اسمارت فون هم روش اینترنت ایمیل وصله، اینترنت ایمیل همه روش دیگه، هر جا برید اونم باهاتونه.
به شرطی که وای فای هم باهاتون باشه یا جی پی ار اس ایران که متون
ما اونجا نه میتونه همه جا بریم تو اینترنت و با سرعت زیاد، برای این هر جا برید دیگه ما به این وصلیم، بیکار میشیم میریم به این ور اونور تو اینترنت و ایمیل که همیشه، چون ایمیل مهم، همه کامیکیشن ایمیلی شده اونجا خیلی. من بیشتر ولی اینترنت رو استفادهش میکنم برای پیدا کردن مطالب علمی در رشته خودم فقط، شاید دادم و جای دیگه هم باید بره، ولی خب ما دیگه وقت نداریم. مثلا
میتونم بپرسم چه وبسایت های عمرانی، حالا لاتین آقا هرچی؟
من خودم داور چند تا مجله هستم، سول داینامیک ارتکوک انجینیرینگ هستش، یکی دیگه هست مال سول استرکچر هستش مال چینه، و تو اینها من چون خودم دو کتاب ترجمه کردم برای السویر و وایلی، با اونها رابطه دارم، جورنال های اونها رو من میرم توش و استفاده میکنم، مثلا میرم در قسمت برای مثال فیبر بتون چه چیزهای جدیدی اومده و اونو من زیاد استفاده میکنم برای گرفتن اطلاعات جدید، که مثلا اینم چه پیپرهایی چه مقاله های جدیدی الان مثلا با فیبر موازنه شده، و البته چون کار من اجراییه وقت کم دارم برای این کارا، برم ریسرچ کنم و وقت بذارم، من که شب بیکار بشم توی ترنی جای بیکار بشم دنبال شنبه بشه، یعنی چون کار اجرایی وقتی هستید دیگه وقت ندارید که برید دنبال آموزش، و ولی من همیشه مجبورم به خاطر اون کار پروژه‌ای که انجام میدیم همه جدیده، بیشتر جدیده، من خودم رو آپدیت بکنم حتی، و این سایت های وایلی و السویر رو اینا رو من زیاد بهش نگاه میکنم، اونام ما رو هم جالبه که اونام دیگه شما رو میشناسم از این مدتی براتون ایمیل میدن با ایده پیپرها رو مینویسن، این پیپر برای من جالبه واقعا هم جالبه، از اونها رو دانلود میکنم. شما مثلا من السویر، سایت السویر یا سایت وایلی میدونه که من توی سول استراکچر خیلی اکتیوم،
درسته،
و من همیشه میره از سول استراکچر برام مقاله میفرسته، فقط نه راجع به انفجار راجع به چیز
فجرش،
و اون خیلی جالبه چون واقعا مقالهاش هم جالبه، همونه که من میخوام،
درسته،
اونا اون چیز جالبیه، من اگه وقت رو نمیذارم همه چی دنبال همه چی بگردم، فقط مثلا اونا میدونن من سرچ کنم، یا مثلا فیبر بتون کار میکنم، پیپرای فیبر بتون برام تایپ کاشو میفرستن و من ابستراکشن نگاه میکنم، بعد اونا که خوشم میاد دانلود میکنم، اونا بعضیشون هم به درد نمیخوره، ولی من خیلی اطلاعات از اونجا میگیرم، به اضافه اینی که من با پروفسور وولف، با پروفسور قدیمی ما بوده الان باسیسته شده، با اون هم هفته یه بار میشینیم و بحث میکنیم چه جدید چیه، دنیا چطوره در این قسمت، اون خودم اونجوری آپدیت میکنم.
این نکته جالب شما فرمودی بودم این که شما با همین انتشاراتی که به صورت لاتین این کتابا رو منتشر کردن با اونها در واقع صحبت کردیم، حق کپی رایت گرفتید که بتونید اینو ترجمه کنید به فارسی، چیزی که معنا به ندرت میبینیم که کتاب‌های فارسی که ترجمه شده هستن از خود کمپانی در واقع این حق انتشار رو گرفته باشن.
اتفاقا کار بسیار مشکل نیست، برای مثال
نمیدن، البته اینو بگم تخصیص شاید خیلی اینا تخصیص نداشته باشن، اونها این حق انتشار نمیدن به ایرانی.
خب آخه کار من مثلا رشته من با این مال دانشگاه زوریخ، خود پروفسور وولف پروفسور منه، اونم اوکی داده و تونستیم اینو بگیریم، مثلا خیلی قیمت کمی زیر $1,000 این چیز، این لایسنس این برای من بوده، این واقعا هیچ قیمت جزئی، و واقعا همه من بگم به من خیلی کمک کردن، مطالبو دادن و اینها، و به نظر من خیلی خدمته، ببخش خدمته که آدم بتونه از خود انتشارات هم بگیره خوبه، چون شما مثلا عکس رو میتونید بگیرید، فایل رو میتونید بگیرید،
بله.
خب مشکلات خودش هم داره، بعد شما یه کپی بفرستید که اون اوکی کنه، یه کپی برای پروفسور وولف بفرستید اون اوکی کنه، حالا شاید بگی فارسی بلد نباشه، ولی بالاخره چیزایی هم بلدن دیگه، یعنی خود انتشاراتی مثل وایلی یا انتشاراتی مثل السویر که بزرگتر انتشارات علمی دنیاست، مهندسی، اینا بالاخره دارن چند نفری که بتونن بررسی کنن و میتونن مثلا بگن خوب نیست برگردونن، خود پروفسور وولف، مثلا من خودم با این، من تقریبا میشه گفت کتاب اولم یک سال و نیم توش کار میکردم، من تقریبا 20 دفعه با ایشون میتینگ داشتیم و چند دفعه برگردوندن 7-8 دفعه این کتاب تا من تونستم قبول بدم اوکی بگیره. ولی در نهایت به نفع، چون کوالیتی کیفیتی که میاد خیلی بالاست، در همون کیفیتیه که خود انتشارات داره. حقم داره، هم انتشارات حق داره، هم پروفسور وولف میگه من کتاب این قشنگی نوشتم، انگلیسی هست، به این زمینه هست، نمیشه که فارسیش بدتر از اون باشه.
درسته.
حقم داره.
ما اومدیم یه جوری حلش کردیم، ترجمه کردیم، نوشتیم تحلیل.
خب مراسم دیگه ایه،
مثلا حل شد.
ولی کیفیتش هم باید بالا باشه.
درسته.
حالا کیفیت کتاب که نباید بیاد پایین. و به نظر من هم درسته، آدم کیفیت اون کتابی مترجم می‌کنه همون کیفیت میشه کتاب تا اونجا که میشه. منم تا اونجا تونستم سعی کردم این کیفیتشو مثل کتاب اصلی کنم. این کتاب جدید واقعا خیلی روز زحمت کشیده شده که کیفیتش واقعا بالا باشه، مثل کتاب اصلی باشه. البته باید گفتم که منظورم خدمتیه، چون کتاب اصلی این اول گیر بیاد 140 یورو. چطور فکر نکنم کسی کتاب رو بخره.
آره نمیشه.
یک. این کتاب ما با قیمت 20000 تومان فروختیمش. باورتون میشه ما یورو بزن چند یورو میشه. بنابراین من تازه فارسی جمع هست، بالاخره فارسیش شاید ما بگیم بعضی استادا من صحبت میکردم میگفتن چرا استاد دکتر دیوونه چرا فارسی بلد، ما انگلیسی بلدیم. گفتیم باشه، ولی فارسی بالاخره زبون مادری آدم یه چیزی جور دیگه میفهمه تا زبون انگلیسی.
الان بینندگان ما میتونن در واقع خود کتاب رو اینجا ملاحظه بکنن. کتابی از تقریبا 500 صفحه، درسته؟
بله. 496
بله. در واقع کتابی هستش که البته این افتخار داشتیم که از با قلم نوشته ای آقای
دکتر
ماهستر در واقع یه هدیه درشون در یافت کنم شکرش. خب آقای منصف، الان پروژه جدید شما در زمینه مقاوم سازی در کشور ما چه پروژه یه؟
من همه جا کارم سرم شلوغ شده، از هر طرفی هستن دیگه، خودم هم دیگه گیج شدم چه کار دارم. و وقتی کسی کاری باشه آقا بهش کار زیاد میدن. ما عادت کردیم به کار و محاسبه. در ایران من فعلا پروژه اجرایی ندارم. پروژه هتل استقلال هستش که قرار ما شروعش کردیم چند سال پیش، بعد گرفتار آزادی شدیم و چند وقت پیش استقلال گفتن دو مرتبه بیا بررسیش کن، نمید ماسپاچ برگرد پیدا کنم و این هست، ولی اونم امیدواریم شروع بشه. من خب البته مشاورت میکنم بر شرکت نفت و جای دیگه پروژه مختلف، ولی به صورت فقط مشاورت کنترل پروژه است نه اجراش. و امیدوارم که خب همکاری ها بیشتر بشه دیگه در این جهت. من همکاری دانشگاهی زیاد الان دارم باشم.
هر چند وقتی یک بار میان ایران تشریف میارم؟
من بستگی کلاس هم داره دیگه، من معمولا هر ترم کلاس دارم و هر ترم یه دفعه میام. دو دفعه در سال که مینیمم میشه، چهار دفعه بشه، چهار دفعه بشه، هر دفعه یه. البته با زمانم یه وقت کمتر میشه، کار اونجا بیشتر میشه، ولی معمولا سه دفعه در سال، هر دفعه یه هفته. بالاخره علاقه شخصی خودمونم به دانشجو زیاده.
الان شما در دانشکده علوم فنون دانشگاه تهران در واقع اونجا مانه استادیار فعالیت دارید، درسته؟
من اونجا مانه آنری پروفسور هستم و اون تازه شروع شده این همکاری ما. و من خودم ولی موازی با اون جاهای مختلف دانشجو بوده، 7 دانشجو دارم. دانشگاه تبریز هست، من جو تکنیکش، چند تا 3 دانشجو هستن، اسکل باندری و دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه قزوین.
با همین اینترنت و دین هایت
راه دیگه دیگه اس ام اس البته با ایران کار میکنه. اس ام اس اون جالب قبل کار میکنه، هم کار میکنه، اس ام اس هم در تماس هستیم، ولی بیشتر اینترنت و ایمیل. و از وقت اس ام اس پریشب بود، دانشگاه از قزوین داشتم بالا تا ساعت 2 شب ما رو بیدار نگه داشته بود.
همون میتردیم چت میکرد،
اس ام اس میزد چت راجب اینتراکشن و سولو وزن و اینا صحبت کردن. ولی خب بالاخره دانشجو تا نشو 77 تا آنالیز انجام داده بود، چت ما رو ببینه. خیلی موضوع خوبی بود. بعد ما اون هفته هفته آنالیز رو من سوال میکرد نظر من نمیگفت اینا. بعد آخه با ایمیل من اتاق دیگه بودم جلوم کامپیوتر نبود ولی خب هند موبایلم دستم بود با چت میکردم آره چرا این چرا کردیم و جواب هم میداد و بسیار خوب بود اون شب حل شد الان فردا میاد جواب رو میاره بازم نشونم میده اینا و بیشتر رابطمون اینجوریه و از واقعا رابط خوبی هم بوده به نظر من چون من خودم الان میبینم در همین رشته مثلا دینامیک خاک این دوتا کتابی که من الان نوشتم الان دیگه استیت آف آرت و جایگزین میکنه کتابای 30 سال پیش و قدیم بنابراین خودش خیلی یه استپی جلوس و صرف دیگه ترجمهش به نظر من خوبه چون خیلی از دانشجوها برمیدارن تو تزشون مقداری از اینو برمیدارن میذارن متن فارسیش هست پیپرها درست میکنن با متن با این متن من خود این متن خودش کمک میکنه دیگه درست انگلیسی هم بالاخره زبان مشکلیه واقعا بخواد آدم انگلیسی یاد بگیره برای نه برای دانشجو شاید مشکل باشه شاید انگلیسی بخواد بخونه
حتی ما خیلی کتاب ها داریم ترجمه هست ولی ترجمه رو اگه خود لاتی میشه بخونه راحت ترتون ترجمه اون رو دیگه مهم میشه اونه که چجوری اونه میشه
اون وسیع ترجمه هاش هم داره نوع کتاب ترجمه زحمت در چیزی ولی بالاخره فارسی به نظر زبان مادریه آدم به جور دیگه بهش احساس داره
خیلی ممنون از شما. به من آخرین جمله اگر صحبتی مونده برای جوانانمون مهندسینی که میخوان محاسبات رو به خصوص جدی‌تر دنبال کنن اگر توصیه‌ای دارید ممنون میشم از شما بشنوید.
توصیه من قبلا گفتم تو حرفم یعنی که هیچ پروگرامی اعتماد نکنید این توصیه اصل من اول منه به محاسباتی هم ما میگیم محاسبات همیشه غلطه تا کنترل بشه یعنی هیچ محاسباتی هم بدون کنترل اعتماد بهش نباید کرد و به نظر من آدم بتونه روش های تقریبی رو مش بررسی کنه و پیدا کنه خیلی چیز جالبیه من بدون شرکت نفت پروژه بود صحبت می‌کردیم این آها بازم مدل‌های کامپیوتری غیر خطی من نشون میدن اینا بعد گفتم بابا سوالی گفتم اینا حالا کجا می‌دیم اینا درسته می‌دونی آدم بتونه با روش خیلی ساده اینا رو چک کنه
نه.
و اون به نظر من حتما باید انجام بشه وگرنه هم اتفاقی می‌افته 0.4 سانت تا 10 سانت تا 100 سانت تا اینا خسارت آدم نمیده چی برداره درسته من این کنترل این حرفی هم هست که پروفسور ولف میزنه منم باش قبول دارم مثلا دینامیک خاک من یک کتاب اولی نمیشم ارتاشات پی اون ما با خیلی روش ساده با یه با یه با یه تیری یه ستونی تمام خاک رو میام مدلش میکنه اون جایگزین میکنه تمام فاند المنت و همه چی اینا خب تقریبیه ولی 25 درصد جواب میده این خیلی جالبه یه سیبیاتش سبودی کانتینیوم مکانیک پلاستیسیتی تئوری رو با یه دونه تیر حل کنه مثلا کسی باورش نمیشه
بله
این که آیا به نظر من این خیلی مهمه برای مهندس
درست.
که بتونه همچین روشایی رو استفاده کنه یا استفاده کنه برای مثال من سیل رو داشتم باید در عرض یه هفته جواب میدادم دیگه مثلا این 10 سانت به 15 سانت وقت نشه که برم یه مدل فلک انجام بدم سه ما اینو اونو انجام بدم من چه وقت نداشت من با همین روش های تیر و ستون انجامش دادم
درسته
و این برای مهندس نظرم حتما این نباید فراموش کنه که بیاد از روش های مکانیک مدل و فیزیکش رو تو وسط اون محاسبات از دست نده دیگه چیز خودشو گم نکنه من همیشه برای من میفرستن از ایران همه جا اونجا من اینطوره دارم نیروگاه اینا برم فرستم یه گزارش هایی میفرستم اینقدر 1000 تا محاسبات 100000 تا عکس 20000 تا نمیدونم مود اصلا آدم نگاه میکنه آخرش گیج میاد بیرون ها بعد خب این آدم گیج میکنه دیگه خاصا آدم نمیدونه مود یکش چنده یکی میگفت 2 است 2 ثانیه است گفت 1 ثانیه است 2 یک خیلی فرق داره
ریپورت سامری خود نرم افزار رو 200 صفحه پرینت کرده
با پرینت کرده اون دست شما اول اینکه ایمیل تو پر میشه
بله
بعد تو اون رو بخونیش پرینتش کنی در مرتبه پرینت خالی میشه یعنی اینقدر پیپر داری بعد شب بعد بیان خونه بخونه اینقدر چیز خاصا گیج میشی ولی اون آدم محاسبه ساده رو نباید دست بده اون کتاب اولی من نوشتم راجع به اون محاسبات کون و مدل مخروطه با یه تیر و ستون ما من خاک محاسبه کردیم خیلی چیز جالب و پرکتیکالیه برای مهندسای اجرایی اون شده این کتاب دومیه برای به نظر من کسای دوستان محاسبات میخوان وارد این مبحث به علم بشن به علمی صحبت میکنی و تزی انجام بدن حتما این کتاب دومی رو بررسی بهش بکنم چون مخرج جدید. ممنون هستم، خواهش میکنم.
ممنون از این وقت دادین. ممنون.
خواهش میکنم. مرسی، مرسی.
شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20-666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست همون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم ان شاءالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد بروزرسانی سایت و نیز مصاحبه های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.